ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به شمایی که در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب آخر هفته در ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید سلام می‌کنیم. در سومین شب از مرداد ماه از هر جایی که در این شب گرم تابستانی با رادیو فردا همراه شدید و بعد از فردا هنگ همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در برنامه زنده امشب با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیم جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. وزارت کشور گرجستان روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مرد جوان ایرانی متهم به قتل دختری 16 ساله در شهر ساحلی باتومی در گرجستان شده است. این مرد 17 ساله این مرد 27 ساله ساعتی پس از وقوع قتل از نقطه مرزی سرپی از گرجستان خارج شده و به ترکیه رفته است. وبسایت وزارت کشور گرجستان میگوید برای یافتن این فرد با مقام‌های ترکیه و همچنین پلیس بین‌الملل اینترپل در تماس است. در یکی از وخیم‌ترین سوانح قطار در تاریخ اسپانیا، قطار سری و سیر مادرید به شهر فرول در ساعت 8:40 دقیقه چهارشنبه شب از ریل خارج شد و دست کم 78 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه در نزدیکی شهر سانتیاگو د کمپوستلا واقع در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شدند. برخی گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار در یک پیچ خطرناک است، اما جعبه سیاه قطار در دست بررسی است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، در سوگ این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد و خواستار تحقیق در این رخداد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد براهمی از اعضای ارشد اپوزیسیون سوریه و منتقد حکومت اسلامگرای تونس روز پنجشنبه در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. بنابر اعلام کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، این سومین قتل مخالفان ارشد دولت تونس در یک سال اخیر است. رخداد اخیر در تونس موجب اعتراض هزاران نفر در این کشور آفریقای شمالی شده است. شمار تلفات کشتی غرق شده ی حامل پناهجویان غیرقانونی ایرانی و سریلانکایی به 11 تن رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس‌ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنجشنبه از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و عملیات جستجو ادامه دارد. پلیس تا به حال 66 تن از نجات یافتگان از جمله 22 ایرانی را پس از بازجویی تحویل اداره مهاجرت اندونزی داده و بازجویی از بقیه ادامه دارد. پایگاه اینترنتی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی حضور وی را در سواحل شمال ایران تکذیب کرد. سهام نیوز نوشت به دنبال انتشار عکسی از سوی سایت وابسته به وزارت اطلاعات در مورد حضور آقای کروبی در سواحل شمال، به اطلاع می‌رساند که ایشان نه در شمال بلکه در ساختمان امن وزارت اطلاعات نزدیک به بزرگراه صدر در حصر هستند. به نوشته سهام نیوز، مهدی کروبی 3 روز پیش دوباره برای آزمایش پزشکی به یکی از مراکز درمانی برده شده است. آزاده؟
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. تعداد تعدادی از خانواده‌های پناهجویان ایرانی در اندونزی مقابل سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند.
در حال حاضر ایرانی‌ها بالاترین میزان رو دارن توی اردوگاه. اگر پرونده‌شون موفقیت‌آمیز نباشه، باید برگردن برن کشور خودشون.
مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی به یک مرکز درمانی اعزام شد، اما وبسایت دیگر میگوید او در کنار دریا در ساحل است.
ایشون در 2 سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به هوای آزاد، حیات و یا نور آفتاب، مجموعه نیروهای امنیتی چند بار ایشون رو به تعداد انگشتان یک دست از ساختمان بیرون بردن و برگردوندن که بتونه آفتاب ببینه و نور ببینه.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یکی از شخصیت‌های سکولار مخالفان تونس امروز صبح ترور شد. در مورد همین موضوع و آخرین تحولات تونس با همکارم ایلیا جزائری بیشتر بشنویم که روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، گویا نخست وزیر تونس هم سخنرانی کرده و واکنش‌های مختلفی از صبح تا این لحظه انجام شده به این ترور.
درست، آزاده نخست وزیر تونس گفته باید فرصت رو از تروریست ها و خشونت طلبان گرفت و نباید به اونها اجازه داد در توطئه‌ای که دارن پیش برن. حزب اسلامگرای نهضت که حاکم هست محکوم کرده ترور رو و رئیس حزب نهضت آقای راشد غنوشی گفته این حلقه دوم توطئه علیه تونس و انقلاب 63 آقای محمد براهمی از شخصیت های سکولار منتقد حکومت که حکومتی که در رأسش همین حزب نهضت قرار داره. در مناطق مختلف معترضان به خیابان ها آمدن، از جمله در پایتخت تونس در مقابله وزارت کشور و علیه حکومت اسلامگرایان شعار دادن، اما در منطقه سیدی بوزید مهد انقلاب تونس که آقای براهیمی زادگاهش هست این منطقه، معترضان 2 تا از ساختمان‌های محلی حزب نهضت رو به آتش کشیدن.
اما از تونس اگر بریم به مصر، میتونیم برای ما در مورد آخرین تحولات در این کشور هم بگی؟ رهبر اخوان المسلمین پیام داده که در کنار تظاهراتی که فردا انجام میشه، برکناری مرسی از خراب کردن کعبه بدتر بوده و یه سری سخنان دیگه رو هم مطرح کرده.
درست، آزار فردا تظاهرات قرار هست برگزار بشه، تظاهراتی به دعوت عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر که مرسی رو از قدرت در کنار کرده. این تظاهرات با مخالفت اسلامگرایان روبرو شده و گروه اخوان مسلمین هم هواداران خودش رو دعوت به تظاهرات مقابل جویانه کرده. به هر حال فردا رومی هست که احتمال خشونت هم وجود داره. در همین حال احمد بدی رهبر گروه اخوان مسلمین گفته آیا اگر کسی خانه کعبه رو تخریب میکرد شما در مقابلش ساکت میشدید؟ گناه بر کناره مرسی بدتر از تخریب خانه کعبه هست و گفته که مصری ها در خیابان ها خواهند موند تا برگردوندن مشروعیت و تهدید کرده در دهه آخر ماه رمضان این حرکت اوج خواهد گرفت، حرکت اعتراضی. اما خبری که دقایقی پیش اومد این هست که ارتش مصر هشدار ضرب العجل 48 ساعته تعیین کرده برای گروه اخوان المسلمین تا دست از خشونت برداره و به این روند انتقالی بپیونده، اما در این هشدار نیومده که در غیر این صورت چه اقدامی خواهد کرد ارتش.
متشکرم ایلیا جزائری، در مورد آخرین تحولات در تونس و مصر شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش که به ایران مربوط میشه. در پی اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از حدود 2 ماه پیش شروع شده، یک نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک در پی انجام تحقیقاتی درباره روابط مالی برخی شرکت‌های بیمه اتکایی که اتکایی بین‌المللی محسوب میشن و با ایران رابطه داشتن برآمده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
ناظران مالی در نیویورک روز چهارشنبه از 20 شرکت بیمه اتکایی خواستند که جزئیات مربوط به روابط بازرگانیشان با ایران را که در تناقض احتمالی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار می‌گیرند در اختیارشان بگذارند. نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک در نامه‌ای که روز چهارشنبه بر روی سایتش خطاب به بیمه گذاران اتکایی فعال در ایالت نیویورک منتشر کرد، از شرکت‌های بیمه مجدد خواست که معاملاتشان با افراد و نهادهای شرکت‌های مرتبط با ایران را توضیح دهند. شرکت‌های بیمه اتکایی یا بیمه مجدد شرکت‌هایی هستند که شرکت‌های بیمه دیگر را که به نوبه خود از ضررهای احتمالی مسئول نیستند بیمه می‌کنند. نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک ماه گذشته میلادی هم در اقدامی مشابه با ارسال نامه‌ای به 20 شرکت بیمه مجدد غیر آمریکایی اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه‌تر آمریکا علیه ایران را از اول ماه ژوئن برابر با 11 خرداد به آنها یادآوری کرده بود. بر اساس تحریم جدید آن دسته از شرکت‌های مالی که در آمریکا فعالیت می‌کنند از ارائه خدمات به شرکت‌های معامله کننده با ایران منع شده‌اند. از جمله وظایف نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک نظارت بر عملکرد بیمه‌گران است که در نیویورک فعالیت دارند. بنابر گزارش‌ها تمامی 40 شرکت بیمه‌گذاری که در 2 ماه گذشته از سوی این نهاد نامه دریافت کرده‌اند با وجودی که در خارج از آمریکا مستقر هستند ولی در داخل این کشور هم فعالیت دارند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه شرکت‌های بیمه اتکایی هانوفر ری، سوئیس ری و شرکت لویدز لندن را در میان 20 شرکت بیمه مجدد دریافت کننده این نامه گزارش داده است. نام این چند شرکت در حالی اعلام شده که شرکت بیمه ایران از بیمه گذاران پرسابقه و شناخته شده در ایران در اطلاعاتی که درباره همکاران بین المللیش در بخش بیمه اتکایی بر روی سایتش منتشر کرده از شرکت‌های سندیکاهای لویدز و هانوفر ری هم اسم برده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دانیل آلتر مشاور نهاد تنظیم کننده مقررات مالی نیویورک نوشت که اخیراً این نهاد مطلع شده که شماری از شرکت‌های بیمه برخی داد و ستدها با ایران را بیمه کردند. به گفته آقای آلتر گرچه این معاملات احتمالاً پیشتر ناقض تحریم‌ها نبوده ولی حالا ممکن است در تناقض با تحریم‌ها قرار گیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی یعنی حدود 7 ماه قبل قانونی را امضا کرد که بر مبنای آن تحریم‌های جدیدی علیه بخش‌های انرژی، حمل و نقل، کشتی‌سازی و خدمات مالی پشتیبانه معاملات با ایران وضع شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
10:12 شب در تهران هست. پنجشنبه 3 مرداد ما همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. شاید یادتون باشه که روز گذشته خبرهای مختلفی در مورد غرق شدن یک کشتی که حامل تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی و عراقی و اندونزیایی بود در آب‌های اقیانوس آرام خبرهای مختلفی منتشر شد. اما امروز پنجشنبه جمعی از خانواده‌های پناهجویان ایرانی در اندونزی روز پنجشنبه در مقابل سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که تجمع کنندگان از دولت اندونزی درخواست کردند تا امکان بازگشت بستگانشون را از این کشور فراهم کنه. بسیاری از پناهجویان ایرانی که با هدف رسیدن به استرالیا در اندونزی به سر می‌برند، بعضی از اونها غرق شدن قایق حامل اونها در این مسیر باعث نگرانی خانواده هاشون در ایران شده. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 3 مرداد گزارش داد که تعدادی از خانواده های پناهجویان ایرانی که در اندونزی به سر میبرند در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند و از دولت اندونزی درخواست کردند تا راه بازگشت بستگانشان را به ایران فراهم کند. طبق این گزارش 2 نفر به عنوان نماینده تجمع کنندگان برای گفتگو با سفیر اندونزی در تهران وارد سفارت شدند. هنوز جزئیاتی از آن چه که میان نمایندگان تجمع کنندگان و سفیر اندونزی گذشته منتشر نشده است، اما آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده پیشتر سفارت ایران در اندونزی گفته است از آنجایی که قاچاقچیان انسان مدارک و اسناد هویتی پناهجویان را از بین بردند بازگشت این افراد با مشکل روبرو شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی این اظهارات به رادیو فردا میگوید
بدیهی هستش که مدارک هویتی چنین افرادی وقتی از بین میره سفارت تا زمانی که احراز هویت اینها رو نکرده باشه مبنی بر این که اینها تابعیت ایرانی داشتن قدم اول رو نمیتونه برداره که برای اونها برگی عبور یا اصطلاحاً لسه‌پاسه گفته میشه صادر بکنه. یک چیزی هستش طبیعی یک گذرنامه موقت برای یک بار بازگشتن به کشور بهش میگن لسه‌پاسه. برای این کار نه اینکه ناممکن باشه، ولی زمانبر هستش برای اینکه فرد متقاضی بایستی شرایط خودش رو به سفارت اولا منعکس بکنه، تقاضا داشته باشه و بعدن خود سفارت هم میتونه استعلاماتی رو از مرکز بکنه و همچنین بستگان فرد متقاضی هم در ایران میتوانند مدارک هویتی اون رو کپی تصویر چیزی داشته باشن رو به عنوان قدم اول تهیه بکنن. به هر حال امکان مراجعت دادن اتباع ایرانی قطعا وجود داره.
دوم مرداد بود که اعلام شد قایقی با جمع بزرگی از شهروندان ایرانی که سرنشینان آن بودند در راه استرالیا و در آبهای اندونزی غرق شدند. در این حادثه دست کم 3 نفر کشته شدند. چند روز پیش از آن هم قایق دیگری با سرنشینان ایرانی و چند ملیت دیگر در آبهای همان منطقه غرق شد و 9 نفر از جمله یک کودک ناپدید شدند. هجوم پناهجویان از راه دریا به استرالیا در حالی است که دولت این کشور به تازگی قوانین سختگیرانه‌ای را علیه مهاجران غیرقانونی به مرحله اجرا گذاشته است. محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت در استرالیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بیشترین تعداد پناهجویان به استرالیا ایرانی هستند.
آخرین آماری که اداره مهاجرت منتشر کرد 31 می 2013 بود که خب ایرانی‌ها بالاترین میزان پناهجوها رو داشتن در اردوگاه ها، بیش از 5000 نفر بود و در حال حاضر ایرانی ها بالاترین میزان رو دارن توی اردوگاه ها. موقعی که میان اونجا اگر یه سری پشیمون بشن یک سری کمک دریافت میکنن که بهشون میده، اگر تمایل داشته باشن که اون پروندهشون رو نخوان بفرستن به اداره مهاجرت میتونن برگردن به کشور خودشون. برای ایرانی ها فکر کنم سریلانکایی ها این مبلغ 3300 دلاره. حالا یه کسی این همه راه اومده مثلا پشیمونه و نمیخواد اونجا زندگی بکنه، خب دولت استرالیا این هزینه رو متقبل میشه و بهشون میده که برگردن. اما اگر پروندهشون موفقیت آمیز نباشه باید برگردن برن کشور خودشون. آیا حالا ایران قبول میکنه یا خیر، اون یه بحث دیگر.
دولت استرالیا از 28 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که تمام پناهجویانی که با قایق قصد ورود به استرالیا را داشته باشند به جزیره پاپوا گینه نو فرستاده می شوند. کشور کوچکی که در امتداد اندونزی و در اقیانوس آرام قرار دارد.
گزارش رضا جمعی رو شنیدید در مورد وضعیت برخی از پناهجویانی که در اندونزی به سر میبرند برای اینکه به استرالیا برسند و جمعی از خانواده های همین پناهجویان ایرانی در اندونزی روز پنجشنبه مقابل سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
مجبورم هم سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگی رو بگیرم.
یه میتونم به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آبهای طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در 1 ساعت 6 دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت کنید حتما ایمیل بفرستید یا اینکه برای ما پیامک یا اسمس بفرستید 2079260115 و همینطور میتونید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید 2042021212211 و در مورد وضعیت پناهندگی و مهاجرت با توجه به شرایط اخیری که برای بسیاری از پناهجویان ایرانی پیش اومده و غرق شدن قایق‌ها و کشتی‌های اونها در راه رسیدن به استرالیا، نظر خودتون رو با بقیه شنونده‌های ما در میون بگذارید روی تلفن پیامگیر یا از طریق اس ام اس بگید که می‌خواید توی برنامه ساعت 6 شرکت کنید. همکاران من اگر تلفن تون رو هم ذکر کنید با شما با همون شماره برای این برنامه تماس میگیرند.
جوان 37 ساله هستیم، بیکاری، تازه رأی هم داریم آقای حسن روحانی. علی معلوم نیستش که آیا وعده هایی کردن عمل میکنن یا نه، یعنی ما میشه ما که از این وضعیت بیان بیرون، چی باید جوابگوی این جوان ها باشه؟
آقای آیت الله صادق لاریجانی، شما و همفکران تندرو و افراطی شما، نماینده شما در انتخابات اخیر شکست خورد. شما شکست خوردید. ملت ایران در انتخابات به شما و افکار افراطی و مخرب شما یک نه بزرگ گفتند. بروید کنار آقا، شما ایران و ایرانی را به روز سیاه نشانده اید.
من می‌خواستم به آقای محمد نوریزاد درود بفرستم. واقعا من یک مسلمان شیعه‌ام ولی افتخار می‌کنم از این کاری که آقای نوریزاد کرد.
دیروز یه صحنه دیدم، یه دوستی دنبال دارویی میگشت واسه مریضش که متاسفانه به علت نبودش، کمبودش، نتونست به مریضش برسونه و در نهایت هم تموم کرد مریضشون. میخواستم بگم که خدا به این ملت رحم کنه. همین.
آقای شریعت مداری، روی صحبت من با شما، شما فکر کردی کاندید چی چند درصد مردم ایران بزنید؟ اصلاح طلبا قبولت دارن، والا اصولگره هم که حرفتو گوش نمیدن. کجا رو شما اداره کردی و موفق بوده؟ یعنی یه دوتا سوپرمارکت رو دستتو بدن میتونید بچرخونی که تو هر کاری نظر میدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما یک گفتگو بشنویم در ادامه. به گزارش وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی 3 روز پیش به علت مشکلات ریوی و گوارشی همراه ماموران امنیتی برای انجام آزمایش MRI به یکی از مراکز درمانی اعزام شد. بر پایه این گزارش از طرف دیگه وبسایتی به نام نقد دولت با انتشار عکسی از مهدی کروبی در کنار دریا گفته که او در حصر خانگی نیست و در ساحل کنار دریا به سر میبره. حسین قویمی از رادیو فردا برای آگاهی از وضعیت جسمی مهدی کروبی و همینطور داستان عکس او در کنار دریا با محمد تقی کروبی گفتگوی انجام داده، فرزند آقای کروبی.
مدت از خوب وضعیت جسمی پدر ما مناسب نیست. بیماری ریوی گوارشی و همچنین یک مقدار عارضه‌ای که به نظر میرسه عارضه قلبی باشه مجموعه خانواده رو نگران کرده بود و همچنین پزشک محترم وزارت اطلاعات که دائما ایشون رو تحت نظر داره. 4 روز پیش مجدداً ایشون رو پیش از افطار به یکی از مراکز درمانی که از بیمارستان تخصصی قلبی انتقال میدن و از ایشون اسکن قلبی میگیرن و ایشون تا ساعت 12:30 در بیمارستان بودن و سپس برمیگردن. با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و اینکه ایشون مقید هستن روزه هاشون هم ادامه بدن، من دیروز با برادرانم صحبت میکردم، خب ضعف جسمیشون بیشتر شده. به لحاظ روحی بسیار شاداب و سرحال و پیگیر مسائل هستن، اما به لحاظ جسمی خب میگن هم یه مقدار به دلیل مسئله روزه از دست دادن و هم مشخصه که به لحاظ درمانی وضعیت ایشون نیازمند توجه مضاعف و بیشتری است.
هفته گذشته هم ظاهراً 2 بار آقای مهدی کروبی به بیمارستان رفته بودند به خاطر مسئله غلظت خون. آیا این موضوع صحت داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در طی 2-3 هفته گذشته ایشون 3 بار تا کنون به بیمارستان انتقال پیدا کردند، آزمایشاتی را ازشون گرفتن و تحت درمان بیمارستان مورد نظر وزارت اطلاعات قرار گرفتن. البته خانواده بارها تاکید کرده و البته شنیدیم به زودی پرونده پزشکی ایشون رو تحویل خانواده بدن، چرا که ما بر این باوریم که پزشک معتمد خانواده و مجموعه خانواده باید بتوانن اطلاعات پزشکی ایشون رو در ظرف 2.5 سال گذشته که ایشون در حرس بودن داشته باشن و با اطلاع دقیق از وضعیت درمانی ایشون درمان رو پیگیری کنیم.
آقای کروبی، یک وبسایتی هم به نام نقد دولت با انتشار عکسی از آقای مهدی کروبی در کنار ساحل دریا نوشتند که ایشان در شرایط حصر خانگی نیستند و در شمال یا جنوب ایران و در کنار ساحل دریا به سر میبرند. جریان این عکس چی هست و اصول ارزیابی شما از این گونه خبررسانی ها چی میتونه باشه؟
برداشتم اینه که با توجه به اطلاع رسانی کلی که در ارتباط وضعیت درمانی ایشون ما داشتیم و همچنین پاسخ مستدل و محکم مادرم با آقای عسکرولدی که بخشی از شایعات رو در نهادهای سیاسی و محفلهای سیاسی این روزها تقویت میکرد و اون شایعات رو برهم زد، موجب این شد که باز دوستان به شیوه های کذب روی بیارن و در حالی که این روزها ایشون در بیمارستان و در ساختمان امن وزارت اطلاعات نه در منزل خودش بعد تحت نظر نیروهای امنیتی در ساختمان وزارت اطلاعات با کمترین امکانات و شرایط حضور داره، بگن که ایشون نمیدونم در کجا در شمال یه عکسی بندازن و یک ادعای کلی رو مطرح کنن. ایشون در دو سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به هوای آزاد، حیات و یا نور آفتاب، مجموعه نیروهای امنیتی چند بار ایشون رو به تعداد انگشتان یک دست از ساختمان بیرون بردن و برگردوندن که بتونه آفتاب ببینه و نور ببینه.
به نظر شما آقای کروبی، هدف از این گونه شایع پراکنی ها چی هست؟
من فکر میکنم که شرایط فعلی دوستان از نتیجه انتخابات ناراحتن و یک شوکی برای مجموعه بوده و از طرفی خب ظلمی رو رقم زدن که خودشون هم نمیتونن ازش دفاع بکنن. نگهداری مهندس موسوی، همسرش و پدر من در هست و پدر من که در منزل خودش هم نیست، در مکان دیگر هست، به لحاظ حقوقی امری خلاف قانون، قوانین و مقررات جاری کشوره و هیچ مقام رسمی کشور تاکنون مسئولیت این کار رو نپذیرفته. من فکر میکنم به نوعی در واقع غیر از اینکه بخواهن با این شایعات ذهن مردم رو مشوش بکنن، فکر میکنم به نوعی اعتراف به رفتار و کار غیرقانونیه که سیستم متاسفانه تاکنون مرتکب شده و در عمل میخواهد بگوید اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و این باز هم از ضعف استدلال و ضعف تفکر و اندیشه است.
درباره مهدی کروبی شنیدید، یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی که 3 روز پیش به خاطر مشکلات ریوی و گوارشی به یک مرکز درمانی اعزام شده. در مورد شرایط جسمانی او، حسین قویمی از رادیو فردا با فرزند او صحبت میکرد، محمد تقی کروبی.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
تا حدود یک هفته دیگه این برنامه از رادیو فردا پخش خواهد شد. در ادامه بریم سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران در برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدرنشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی پسر عموی او نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در 2 سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.
اگه نظری در مورد این برنامه دارید به نشانی ملاقات@radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی ایمیل های شما رو میخونه و بررسی میکنه. مشکرین که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا با ما بمونید.